بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ عرض کردیم که این سوره شریفه مکی هست، بعضی هم گفتن مدنی هست، یعنی در مدینه نازل شده. برای فضیلت این سوره هم اجمالا روایتی نقل شده که کسی که این سوره را بخواند مثل کسی است که غم را از قلب مطهر پیامبر اکرم برطرف کرده. مضمون این روایت هست. خدمت شما عرض شود که اولین آیه شریفه الم نشرح لك صدرك، عرض کردیم سه تا نعمت را در سوره زوحا خدا نقل کرد برای پیغمبر که یا رسول الله ما این نعمت ها را بهت دادیم. سه تا نعمت هم در سوره انشراح یا سوره شرح بیان میکنه. اولین نعمتی که بیان میکنه میفرماید الم نشرح لك صدرك، الم نشرح لك صدرك، آیا شرح صدر به تو ندادیم یا آیا سینه تو را شرح ندادیم؟ گفتیم پیام این سوره شریفه چیه؟ دیروز عرض کردیم اینه که ذکر نعمت، یاداوری نعمت موجب شکر میشه، شکر موجب اصلاح نفس میشه. آدم همیشه روی سیاه زندگی رو نبینه، قطعا توی زندگی همه مشکلات هست، ولی یاداوری خوبی های زندگی باعث میشه که آدم شاکر و سپاسگزار باشه. گاهی آدم میگه نه یک نعمت همین پس بچه خوبی که خدا به من دادی. نه، این اینجوری گفتن به انصافیه. این بچه خوبی که به من دادی، این نعمت، این به انصافیه. دقت کنید ببین چه که میگم. هر دفعه ای که این بچه خندیده شما و شوهرتون کیف کردی. هر خندش نعمته. هر دفعش که نگاه کردید لذت بردید. هر دفعه که این بچه بزرگ شده دو رکعت نماز خونده، توی نماز گفته رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین، نعمته. نگیم بچه خدا بچه‌ای به من داده، یه نعمته. هر لحظهش یک نعمت. چطور اگه مثلا شما خدمت شما از کسی فرض بفهمه شما رو دعوت کنه بگه آه شما همچه زهرا بیا خونه ما، هر روز که غذا میخورید هر روزش یک لطف کرده به شما. شما هر روزی که به چهره این پسرتون دخترتون نگاه میکنید لذت میبرید، صالح سالمه، نعمتی جای شکر. من دیگه چون دیروز صحبت کردم نمیخوام، ولی چون خیلی کفران نعمت در ماها هست از این جهت یادآوری میکنم که سیاهی های زندگی رو نبینیم. درسته زندگی تلخی هایی داره، چون دنیا محل امتحانه، بناس هممون امتحان بشیم، اما اون طرف زیبایی هاش هم ببینیم. گاهی یک نعمت اونقدر شیرینه که همه تلخی ها رو پر. خدای به من نعمت عقل دادی. با هواپیما رفتیم مدینه، خدا انشاءالله قسمت هممون کنه، رفتیم مسجد شجره. تو مسجد شجره همه میخوان لبیک بگن. ببینید اون یک ساعت مثلا آدم تو مسجد شجره، نیم ساعت حال لبیک بگه بره، تو این نیم ساعت یه خانم دیوانه شو. هر چه خواستن بهش بگن بگو لبیک، حرفای مزخرف بزن، حرفای جابجام. این کاروان 3-4 ساعت معطل شد که شاید حالش بهتر بشه، نشد. از اونجا با ما آمد، البته با کاروان ما نبود ولی همراه ما آمد مکه، از مکه دوباره برش گردوندن جده، برش گردوندن مشهد. بعد من برگشتم از حج پرسیدم، تن متاسفانه خوب نشد، بردنش توی بیمارستان روانی. بچه هاش میخوان بگن مادر ما مریضه، روشون نمیشه بگن چه مریضه، مریضه کجا، از کدوم بیمارستانه بریم عیادتش؟ نه نمیخواد بریم. خدایا نعمت عقل به من دادی، خیلی چیزا ندارم ولی آبرو دارم، عقل دارم. اونم خدای نکرده خانم بدی نبوده، نه هم امتحانات الهی است دیگه. و از این قبیل الی ما شاء الله، که اگه بخوام هر روز صحبت کنیم جای صحبت داره. خب پس اول پیام این سوره شریفه اینه که نعمت ها رو یادآوری کنید، خودتون بگید، به بچه هاتون بگید، تکرار کنید، گاهی بشینید خودتون برای خودتون به نگاه کنید، خدایا این تلخی هست اما این شیرینی هم بود، اونم بود، اونم بود، اینم بود و همسال، تا برسید به نعمت دین که دیگه اصلا قابل قیاس نیست. برای که همه نعمت ها 60 سال 70 سال به دردمون میخوره، نعمت دین به ما عمر جاودانه میده، زندگی ابد ما رو تأمین میکنه. خب من نگران اینم که نرسیم به حرفای دیگه مون، ولی اینجا حرف زیاد داره. خب این پیام کلی، حالا بریم سراغ آیه اول. این توضیح دادیم دیروز کلماتش رو، ا گفتیم یعنی آیا، لم نشرح، شرح ندادیم، لکه برای تو، سینه تو را، یا راحت تر امروز نوشتیم این ترجمه را، آیا شرح صدر به تو ندادیم؟ این استفهام اگر یادتون باشه درس های قبلی گفتیم ما استفهام یعنی سوال که میکنن چند جوره. گاهی استفهام برای فهمیدنه، شما از پسرتون میپرسی خوبی عزیزم، جای درد نمیکنه؟ چرا میپرسید؟ به این مخواد بفهمید ببینید جایش درد میکنه یا جایش درد نمیکنه. گاهی وقتا نه، میدونی برای فهمیدن سوال نمی کنید. مثلا میخواد بگید برو دنبال کار، میگین مگه سنت سالم نیست؟ مگه دست و پات خوب نیست؟ چرا نمیری دنبال کار؟ میگین مگر، سوال میکنید این چیه؟ یعنی سالم هستی؟ دست و پات عیبی نداره، چرا نمیری؟ مگه سالم نیستی؟ مگه دست و پات درست نیست؟ اینه میگن استفهام تقریری، یعنی میخواد ازش اقرار بگیری. این استفهام استفهام تقریریه. خدا به پیغمبر میگه مگه شرح صدر به تو ندادیم؟ یعنی دادیم. استفهام تقریری یعنی شرح صدر دادیم. خب پس استفهام استفهام تقریری است. خدا میخواد از پیامبرش اقرار بگیره که پیامبر ما به تو شرح صدر دادیم، علم نشرح لك صدرت، بله خدایا ممنونت داد. طبیعتا اولین سوالی که اینجا مطرح میشه، خب شرح صدر چیه؟ این چه نعمتی است که خدا به پیغمبرش میگه ما به تو دادیم؟ اصل مسئله کلمه شرح به معنای لایه لایه کردن گوشته. یه تیکه گوشت که میارم خونه، شما که میخواید پختش کنید یا کبابش کنید یا نمیدونم چیزش کنید، لایه لایهش میکنید. بعضی ها مثلا برای بعضی از این غذاهای خاص میرید با یک ظرافت خاصی با نازکی اینا رو میبرن. این که لایه لایه کردن اینو میگن شرح اللحم، یعنی لایه کردن، لایه لایه کردن. شما دقت کنید یه تیکه گوشتی که برای شما مثلا میارن، این تیکه گوشت به اندازه فرض بفرمایید دو تا مشته، اما لایه لایه که میکنید چقدر میشه؟ ممکنه یک متر جا رو بپوشونه. لایه لایه که میشه باز میشه، گسترده میشه. اون وقت که گوش مجتمع هست با هم هست، شرح نشده. شرح که میشه لایه لایه میشه، ورق ورق میشه، میبینی گاه 1 متر جا رو میپوشونه. این ریه ما که اینجا هست، این ریه رو که ما ندیدیم، ولی ریه گوسفند رو دیدید دیگه چقدره. ریه گوسفند که از ریه ما بزرگتره چقدره؟ میگن اگر ریه انسان رو این لایه هاش رو بردارن، این لایه لایه رو همه خداوند متعال سلولاش رو به صورت ورق ورق رو هم چسبونده، هوا میره لاش تصفیه میشه، اکسیژنش گرفته میشه، 52 تا گاز که مفید نیست برای شما بیرون میاد، یک گاز میره داخل خونتون. این لایه هاش رو میگن اگر از هم جدا کنن چند هزار کیلومتر میشه. این جمعش کرده. خب خدمت شما عرض شود که پس شرح به چه معنا شد؟ یعنی لایه لایه کردن، باز کردن یه چیز کوچولو میشه گسترده. خب در اینجا میگه چی رو ما لایه لایه کردیم؟ علم نشرح لک صدرک، ما سینه تو را باز نکردیم. این به این معنای سینه ظاهری نیست. شرح صدر شما هم گاهی میگید، شما میگید چی؟ میگید دیگه از بس ناراحتم سینم تنگ شده. سینم تنگ شده یعنی چی؟ یعنی این سینه که تنگ نمیشه که. نه، وجود انسان، خوب دقت کنید جان مطلب اینجاست، وجود انسان مثل یک ظرفه. گاهی بعضی ها ظرفیتشون کمه، گاهی بعضی ها خدا بهشون شرح صدر میشه میدهد. یعنی چه؟ یعنی ظرفیتشون باز و گسترده میشه. وجود بعضی از انسان ها به اندازه یه لیوان، یه استکان. شما استکان رو خدمت شما ازتون علوکی گذاشتید دم افطار، چای ریختید، می‌خواید برید جلو مهمونتون، اگر یه قند بیفته توش چی میشه؟ میریزه کاملا، سرریز میکنه، میریزه تو علوکی، میریزه تو سینی. یه قند افتاده، این یکیه. یه ظرف دیگر نگاه کنید، این دریایی که کنار ما هست، اینم یه ظرفه. یک کشتی 150,000 تنی، یعنی 150 میلیون کیلو، تازه این ظرفیتش خودش هم به همین اندازه وزنشه، غرق میشه. ما که اینجا کنار ساحلی مثلا هیچ خبری نمیشه. یعنی اینقدر این ظرفیت داره که 150,000 تن نفت توشه، خودش هم فرض کنید 150,000 تنه، این 300,000 تن، 300 میلیون کیلو توش ریخته شده، تازه موجش به اینجاها نمیرسه. این همه کشتی تو این دریا غرق شده، اصلا تکانی نه لبریز میکنه، نه زیاد میشه، نه کم میشه. وجود من و شما هم اینجوریست، یکی وجودش استکانه، یکی وجودش دریا. خدا به پیغمبرش میگه ما به تو شرح صدر دادیم، ما به تو ظرفیت دادیم، ما وجود تو رو گسترده کردیم، ما دل تو رو دریا کردیم. خب این ظرفیت برای چیه؟ دو معنا گفتن، یکی برای تحمل مشکلات، یکی برای تحمل مشکلات. یا رسول الله ما به تو شرح صدر دادیم، ظرف وجود تو رو گسترده کردیم، برای تحمل مشکلات دل بزرگی داری. چقدر بزرگ؟ پیغمبر اکرم ازش نقل شده که فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده. ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، ولی همه رو تحمل کرد. اولی که پیغمبر ما شروع کرد، اولین کسانی که باش مخالفت کردن عموی خود حضرت ابولهب، عموی خود این عموی جدی هم هست، نه اینکه فکر کنی عموزاده بوده، نه واقعا عموی پیغمبر بوده، برادر حضرت عبدالمطلب. عبدالمطلب در اون عظمت فرزند عبدالمطلب برادر حضرت ابو طالب، ابو طالب در اون عظمت، عبدالمطلب با اون عظمت، اما ابو لهب اینجوری. پیغمبر فرمود من خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم، مضمون فرمایش حضرت، من بشارت دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم. مردم داشتن گوش میدادن، یک دفعه ابو لهب سنگی برداشت، گفت علیاذ بالله این دیوانه است، به حرفش گوش نکنید. سنگ گذرد به بچه هم گفت سنگ بزنید، اونقدر سنگ زدن که پای مبارک رسول اکرم رو مجروح کردن، اونقدر اذیت کردن پیامبر را. حالا دیگه گفتن، الان گفتنش، وقت گفتنش نیست، هممون شنیدیم بارها و بارها. پیشانیش رو شکستن، دندانش رو شکستن، عمویش حضرت حمزه رو به شهادت رسوندن، همه این گرفتاری ها. ولی پیغمبر اینقدر سینه باز، اینقدر ظرفیت بالا، که نقل شده شنیدید یک یهودی بود همیشه سر راه پیغمبر خار میریخ، دیگه کار دیگه نمیتونست بکنه، خار میریخ، آشغال میریخ، رو سر پیغمبر میریخ. نقل شده یه روز که پیغمبر آمدن این نریخ، پیغمبر فرمود این رفیق ما که هر روز به ما هدیه میداد کجاست؟ ماها کسی جواب سلاممون رو نده، خدمت شما عرض شود که دلمون مثل همون استکانه لبریز میشه. پارسال فلانی تو جلسه فلانی سلامش کردم جواب نداده، من دیگه تا عمر دارم بهش حرف نمیزنم. یکی هم وجود پیغمبر اکرمه، میگه این رفیقی که به ما هدیه میداد اینجور نقل شده، کجاست؟ چی؟ اینو میام میگیم، آره بله، اونم توضیح میدیم، هنوز کامل نشده، این تکمیل بشه. خدمت شما عرض شود که پس شر حساد در مقابل مشکلات، پیغمبر خدا، خدای متعال، حبیب الله پیغمبر، محبوب خداست، اما همین خدای محبوب پسر پیغمبر رو میگیره، ازش ابراهیم میمیره، دختراش رو در زمان حیات خود پیغمبر، دو تا دختر از پیغمبر از دنیا میرن، ذره پیغمبر اکرم کوچکترین نشانه ای از اینکه نارضایتی نسبت به خدای متعال داشته باشه ابدا. در مقابل مشکلات سینه گسترده. دوم، سینه گسترده در مقابل علوم. هر علمی رو هر کسی ظرفیت نداره بفهمه. شما دقت کنید توی کلاس اول نمیشه مطالب کلاس پنجم رو بود، نمیفهمه، خسته میشن. همینطور مراتب علوم میره بالاتر، بعضی از علوم هست که اگر به بعضی ها گفته بشه اصلا تحملش ندارن، دیوانه میشن. این ظرفیت دارم. در بعضی از بزرگان نقل شده که کسی، بله، یک جلسه عرض میکنم، عرفم رو تکمیل کنم، یک جلسه خدمت مرحوم آیت الله قاضی رفت، در یک جلسه میگن چاق رفت تو این جلسه، لاغر آمد بیرون، اینقدر تحت فشار قرار گرفت که در یک جلسه تو انسان، حالا اینایی که میخوان چاقیشون رو لاغر کنن 6 ماه میده تا میگه 1 کیلو کم کردم، 2 کیلو کم کردم. ولی گاهی یک علم شاید شما براتون سنگین باشه، ولی من آدمای دیدم، شما هم شاید دیده باشید که یک خبر مصیبت ظرف 1 ماه 10 کیلو، 15 کیلو، 20 کیلو ازش کم کنه. یک مصیبت وحشتناک لاغرش میکنه. خدمت شما عرض شود که پس بنابراین یک معنای شرح سعد اینه که ما بهش تحمل علوم دادیم، ظرفیتی دادیم که همه علوم رو بتونه دریافت کنه. خود وحی اینجوریست، وحی یه چیز عادی نیست که یه چیز در گوش آدم میگن. وحی تازه وحی هم درجات داره، وحی همه انبیا در یک درجه نیست. ما به تو ظرفیتی دادیم، تو میتونی با عالم بالا متصل بشی و اون حقایق اون عالم را بگیری. بفرمایید. یکم بلندتر بفرمایید که برای اینکه صبرش بیشتر بشه. بله، حال اینکه شرح صدر پیدا بکنه عرض میکنه انشاءالله. خدمت شما عرض شود که پس این تا اینجا عرض کردیم شرح صدر یعنی گستردگی وجود انسان و ظرفیت وجود انسان، و این ظرفیت به پیغمبر داده شد در دو چیز، یکی در تحمل مشکلات، یکی هم در تحمل علوم. این بحث تحمل علوم خیلی بحث گسترده است که انسان بتواند با عالم دیگر ارتباط مستقیم پیدا بکنه. نسبت به یکی از علمای بزرگ ما که گاهی ازشون خاطراتی نقل کردم، مرحوم نقل کردن که ایشون در یک تفضلی و عنایتی که بهش شد در نجف اشرف در محضر امیرالمؤمنین، این چهره های واقعی آدم ها رو میدید. چون میگه ظرف چند ماهی اونقدر سگ و شغال و پلنگ و اینا دیدم، اینقدر ناراحتی کشیدم که رفتم دوباره متوسل شدم به امیرالمؤمنین، گفتم آقا خواهش میکنم این حالت از من بگیرید، من آدم ها رو عادی ببینم، من طاقت دیدن اینا را ندارم. انسان اینجور نیست که آدم بتونه تحمل کنه. حالا ببینید پیغمبر اکرم که چشمش به همه اون عوالم بازه، میدونه این آدمی که آمده چه موجودیست، چه خنزیریست، چه خوکیست، این چه موجود کثیفیست، ولی باز پیغمبر بهش لبخند میزنه، تحویلش میگیره. با همینه که میدونید بعد پیغمبر چه کار کردن، چقدر دشمنی کردن، چقدر اذیت کردن، همینا رو پیغمبر تحویل میگرفت بدون این که ذره ای نشون تحمل. خب این هم تحمل علوم. علم نشرح لک صدرک، پس عرض کردیم تحمل و ظرفیت در دو جهت. دو تا سوال کردن که این دو تا سوال رو هم جواب میدیم. یک، این شرح صدر ظاهری مراد هست یا نه؟ در روایات اهل سنت روایات زیادی دارن، شیعه این رو روایت نکرده تا جایی که ما اطلاع داریم، ولی اهل سنت نقل کردن قصه ای رو برای همین بحث این سوره شریفه از حلیمه سعدیه، که وقتی که پیغمبر کوچک بودن و پیش حلیمه سعدیه شیر میخوردن، چون میدونید پیغمبر پیش حلیمه شیر خوردن، بعد که شیر خارگی 2 سال تمام شد آوردن، باز دوباره حضرت ابو طالب رو برگردونید که حضرت در همون صحرا و در همون فضای باز بزرگ بشن، دوباره برگردوندن با حلیمه، و با حلیمه تا 6-7 سالگی با حلیمه بودن. یک روز که پیغمبر با بچه های خودم رفته بودن توی بیابان، بچه های خودم دوان دوان آمدن، گفتن 2 نفر محمد رو گرفتن و رو سینش رو شکافتن. من و شوهرم، حلیمه میگه، من و شوهرم با نگرانی دویدیم، وقتی که رفتیم دیدیم پیغمبر رنگ به صورت نداره، ازش پرسیدیم چی شده، گفت 2 نفر سفید پوش آمدن سینه منو شکافتن، قلب منو بیرون آوردن، یک تشت طلایی هم باشون بود قلب منو توش شستن، یک سیاهی هایی توش بود اونا رو در آوردن، دوباره قلبم رو بستن، تو سینم گذاشتن و بستن. این رو اهل سنت روایت کردن، الانم میگن و میگن هم چند بار این اتفاق افتاده برای پیغمبر. اکثریت علمای اهل شیعه میگن نه چنین قضیه‌ای برای ما ثابت نشده، روایتش روایتاش ضعیفه، غیر از این ضعف روایت خود این قضیه هم به نظر درست نمیاد. به لحاظ این که شرح صدر یا اصلاح نفس یا پاک شدن خدمت شما عرض شود شک و امثال اینها ربطی به این نداره که قلب رو بیان با آب بشورن، این ربطی به هم دیگه نداره. بنابراین پس این قضیه رو در میان شیعه مورد قبول نیست. بعضی از علمای شیعه ضمن این که نقل کردن از اهل سنت فرمودن شاید این تمثیل باشه. خب اگه بحث تمثیل باشه، یعنی نهی که در واقعیت سینه رو چاق داده باشن، بلکه تمثیل باشه، بله این ممکنه. اونها این قصه رو به نام شق صدر میدونن، پیش اهل سنت شق و صدر، این جریان رو میگن شق و صدر، براشم جشن میگیرن، براشم شعر میخونن، براشم نه. ولی عرض کردم اگر اینجوری باشه، پس به نحوه این هرکس مخوادم اصلاح بشه باید ببریمش توی بیمارستان و قلب و قلبش در بیاریم و شستشو بدیم آدم خوبی بشه، این که نیست. خب این هم توضیحی که راجع به بیانی که خدمت شما اصلاحات اهل سنت نسبت به این سوره شریفه دارن. اما این که ما میتونیم چطور شرح صدر پیدا کنیم، چه کار کنیم که صبرمون زیاد بشه، چه کار کنیم که تحمل کنیم، خدمت شما عرض شود یک روایتی از پیامبر اکرم نقل شده که از حضرت سوال کردن، گفتن آه علامت شرح صدر چیه؟ علامت این که یک کسی سینش گسترده است و شرح صدر داره چیه؟ این روایت رو من می نویسم، خیلی روایت پرمعنایی است. اولین بار من این روایت رو، خدا رحمت کنه اموات هممون رو در این ماه مبارک رمضان، توی نوشته های مرحوم پدرم دیدم. خیلی دنبالش گشتم که این کجاست و الحمدلله این روایت رو پیدا کردم. این روایت یک جاش در مجمع البیان مرحوم طبرسی نقل کرده که از حضرت پرسیدن علائم شرح صدر چیه؟ فرمود التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاعداد للموت قبل نزول الموت. بله بله بله. این علائم که داریم میگیم خدمت شما عرض شود که هم علائم هم نشون میده به ما که راه این که صبر پیدا بکنیم، راه این که شرح صدر پیدا بکنیم چیه. راجع به شرح صدر خیلی من هم مطالبی که در ذهنم بود که براتون بگم زیاده، هم خیلی ما احتیاج داریم. ببینید شرح صدر ما در خانه لازم داریم، در محیط خانه، در محیط خانه وقتی دلا کوچیکه خانم یه حرف از شوهر میشنوه دیگه طاقت نداره، باید جواب بدن. اون فحش داد، منم باید فحش بدم. او حق نداشت فحش بده، او خود کرد فحش داد، اما این نیست که شما هم فحش بده، که شما فحش بده که مثل او شده که نه، میگه من باید بگم. خب دیگه نمیتونم، طاقتش ندارم، باید جوابشو بدم، یه جوری باید روشو کم کنم. اب نداره، شما روشو کم کن، اونم رو شما رو کم کنه، شما هم فحش بده. همینطور فتلا فحش داده، خیلی خوب به بزرگان ما فحش دادن. به امام باقر گفت، امام باقر هستن دیگه، به حضرت تو انتل بقر، تو گاوی، فرمود نه من باورم. فدای تو بشم، تو کی هستی؟ تو باقر و علوم النبیینی، پیغمبر مشتاق زیارت و دیدار تو بود. این داره میگه معذرت میخوام، جسارت تکرارش هم آدم برای سنگین، گفت گاوی. فرمود نه من باورم. گفت تو مادرت آشپز بود؟ آشپزی کارا خانم هاست، مضمون فتنش هست، ننگی نیست. بله مادر من آشپزی میکرد. و مادر تو بددهن بود، فحاش بود. فرمود اگر دروغ میگی خدا تو رو ببخش، اگر راست میگی خدا مادر من رو ببخش. ببینید این شرح صدر رئیسی باز. ما شرح صدر در خانه لازم داریم. خانم عصبانی سه چیزی گفت، اهانتی کرد، فحشی داد. جوابش فحش نیست، جوابش تحمله. من خیلی وقتا میگم آقایون که میگن که خدمت شما عرض شود که اونایی که مدعی هم میگن مثلا جایگاه مرد بالاتره، اگر جایگاه مرد بالاتره معنیش اینه که تحملش بیشتر باشه، اگر تو تحمل کمتره معلوم میشه کوچکتری. اونی که بزرگتره بخشش از کیه؟ در رده خانواده. الان این دیگه حرف ناقص میمونه، در رده بعدی در با همسایه ها، در رده بعدی در سطح کشور، این جناح‌های سیاسی که به هم میپرن نه شرح صدر نداریم، تحمل نداریم. یکی این میگه، یکی اون میگه، اون وقت دودش به چشم مردم میره، گرفتاریاش برای کشوره. تحمل داشتن در ادارات، در بقیه، در همه جا ما نیاز به این تحمل داریم، ما نیاز به این تحمل داریم. بگه حالا این باقی من توضیح این حدیث شریف هم میمونه برای انشاءالله روز شنبه، به خواست خدای متعال. از همه شما التماس دعا، اون چرا که هر شب در افطار میبخشند، فرمود 70,000 را در هر افطار از جهنم آزاد میکنند. شب جمعه به اندازه همه شبهای هفته، از این شب غفلت نکنیم. انشاءالله خداوند همه ما را جزء آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بدهد. خدایا به همه ما شرح صدر عنایت بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا امور دین و دنیا و خانواده و اولاد و آهله ما، همه امور ما را به فضل و کرمت به بهترین وجه اصلاح بفرما. برای قبولی طاعات و زیارات و استجابت دعوات بر محمد و آل محمد صلوات.